بخش هشتم، انقلاب علمی.
رنسانس سبب پیدایش انقلابی علمی شد که شکل‌گیری آن بیش از یک قرن طول کشید. واداشتن مردم به رها کردن عقاید کهن و پذیرش اندیشه‌های نو نیاز به زمان داشت. کوپرنیک و اثرش بخشی از این انقلاب بودند. حوادث بسیاری سبب وقوع انقلاب علمی شد. نخست، گسترش تجارت و سفر سبب ورود اندیشه‌ها و دانش‌های گوناگون به اروپا شد. به ویژه مسلمانان و چینی‌ها در علم و پزشکی مطالب مهم فراوانی به اروپاییان عرضه کردند. به علاوه دانشگاه‌های اروپایی علومی را که تدریس می‌کردند توسعه دادند. از آن پس دیدگاه‌های سختگیرانه کلیسای کاتولیک رومی اساتید را محدود نمی‌کرد. یکی دیگر از دلایل وقوع انقلاب علمی اختراع حروف قابل انتقال در سال 1455 بود. دستگاه چاپ یوهانس گوتنبرگ سبب افزایش سرعت چاپ کتاب و کاهش قیمت آن شد. کتاب‌های چاپی همچنان معادل 200 دلار امروز قیمت داشت، اما در دسترس بود و برخی افراد کتاب می‌خریدند. نهضت پروتستان دیدگاه‌های جدید در زمینه علوم و آموزش را پذیرفتنی‌تر کرد. مردم به تدریج در برخی عقاید قدیمی و منسوخ تردید کردند و به علوم جدید رو آوردند. کلیسای کاتولیک برای مقابله با رشد جنبش پروتستان شورای ترنت را از سال 1545 تا 1563 برگزار کرد. وظیفه این شورا تعیین معیار رفتار اخلاقی برای کاتولیک ها بود. این شورا به شدت ضد پروتستان بود و قوانین سختگیرانه تر و خشن تری برای کاتولیک ها وضع کرد. کار دیگر شورا تهیه فهرستی از کتاب های ممنوع بود. کتاب‌هایی که با آموزه‌ها و ارزش‌های پذیرفته شده ی کلیسا همخوانی نداشتند. کلیسا باور داشت که اگر پیروانش را از خواندن کتاب‌هایی بازدارد که با سیاست‌ها و عقایدش مخالفند، آنان اندیشه‌های نادرست را نخواهند پذیرفت. کلیسا برای کسانی که پا را از این خطوط فراتر می‌گذاشتند، سخت می‌گرفت. کسانی که از قوانین دشوار کلیسا پیروی نمی‌کردند، مرتد به شمار می‌رفتند. و مجازات مرتدها مرگ بود. تا سالها پس از مرگ کوپرنیک، کلیسای کاتولیک رومی به کتاب او توجه نکرد. اما افکار جوردانو برونو، شخصی ایتالیایی که اندیشه‌های تازه و مناقشه برانگیز داشت، نخستین نشانه دردسرساز بودن این کتاب بود. برونو کشیشی دومینیکی بود که زندگی خود را وقف مطالعه و سفر کرده بود. برونو مطالعه جادو را انتخاب کرده بود و علاقه بسیاری به جادوهای مصری، عبری و یونانی داشت و این موضوع مایه تأسف کلیسا بود. او از حامیان صریح نظریه های کوپرنیک بود، هرچند که اثر این ستاره شناس را به درستی نفهمیده بود. برونو نجوم مبتنی بر ریاضی را نیاموخته بود و اصول بنیادین الگوی کوپرنیک را به درستی درک نکرده بود. بدین ترتیب، هرچند از حامیان اندیشه او به شمار می رفت، سخنگوی قابل اعتمادی برای معرفی نظام کوپرنیکی نبود. گذشته از این، برونو نظریات دیگری درباره جهان داشت که بیش از الگوی خورشید مرکز کوپرنیک موقعیت کلیسا را تضعیف می کرد. برونو این تئوری را مطرح کرد که روح مقدس موجودی زنده است و دیگر اینکه جهان بیکران است. مقامات کلیسا برونو را به جرم ارتداد توقیف کردند و به مدت 8 سال به زندان انداختند. برونو از اندیشه خود دست نکشید و آنان او را در آتش سوزاندند. از آنجا که اندیشه های مشکوک برونو از نظریات کوپرنیک بسیار فراتر رفتند، کلیسا در آن زمان به موقعیت کوپرنیک توجه نکرد. در همین زمان دانشمند دانمارکی تیکو براهه به نظریات کوپرنیک علاقه‌مند شد. براهه ستاره شناس دربار دانمارک به شمار می رفت. در آن دوران اغلب ستاره شناسان با خدمت به خانواده های اشرافی و ثروتمند زندگی خود را اداره می کردند. براه رصدخانه‌ای در جزیره ون در 32 کیلومتری کوپنهاگ بنیان گذاشت. براه بدون تلسکوپ معیارهای نوینی برای مشاهده ستارگان و سیارات وضع کرد. او برای مشاهدات نجومی با چشمان غیر مسلح ابزارهایی بسیار دقیق ساخت. براهه بر مبنای مشاهداتش این نظریه را پرداخت که سیارات به گرد خورشید در گردشند، اما خورشید و ماه به گرد زمین می‌گردند. براهه ابزارهای خوبی در اختیار داشت، اما از مجموع اطلاعاتی که گرد آورده بود به نتایج نادرستی رسید. سپس براهه هدیه ارزشمندی دریافت کرد. خطکش بطلمیوس که کوپرنیک ساخته بود. براهه از داشتن این سگوش که زمانی به دانشمند بزرگ کوپرنیک تعلق داشت سخت به هیجان آمده بود. او شعری سرود که حاکی از اشتیاق او برای به دست آوردن سگوش کوپرنیک بود. او کوپرنیک شبیه هیچ کس نبود. از پس قرنها چون او زاده نشد. چون بهترین ها که بی غوغا می آیند. خود ستارگان به ندرت از هزاران بار آمدن بیتاب می شوند. وگرچه با سرعت بر مدارشان راه می پیمایند و گرد مراکز و قطب ها و محیط ها در گردشند، هرگز خسته نمی شوند و آرام نمی گیرند. او که زاده آسمان بود، برای آدمیان خاکی اجرام سماوی را زایاند. براهه جداول ستاره ای کوپرنیک را با جداول آلفانسی مقایسه کرد. او دریافت که کوپرنیک به نتایج بسیار دقیق تری دست یافته است. در سال 1574 براهه در دانشگاه کوپنهاگ به سخنرانی پرداخت. کوپرنیک از طریق مشاهداتش متوجه خطاهای آشکاری در نظریه بطلمیوس شد. او دریافت محاسبات آلفانسی با حرکات اجرام آسمانی ناسازگار هستند. او علم حرکات آسمانی را احیا کرد، به نحوی که هیچ کس پیش از او درباره حرکت اجرام آسمانی به چنین نتایج دقیقی دست نیافته بود. براهه بر جهان علم اندکی تأثیر گذاشت، اما یکی از دانشجویانش از هادیان پیشرفت‌های علمی شد. نام او یوهانس کپلر بود، دانشجوی آلمانی که در دانشگاه توبینگن آلمان ریاضیات و ستاره شناسی می‌خواند. کپلر دستیار براهه شد و به بررسی مشاهداتی پرداخت که وی ثبت کرده بود. کپلر بر مبنای مشاهدات براهه دریافت که مدار هر سیاره در واقع بیضی شکل است و آنچنان که کوپرنیک بیان کرده بود دایره کامل نیست. کپلر سه قانون حرکت سیاره‌ای وضع کرد که بعضی از خطاهای کوپرنیک را اصلاح می کرد. این قوانین امروزه به عنوان الگوی صحیح حرکت سیارات پذیرفته شدند. نخستین قانون کپلر قانون مدارهای بیضوی است. به بیان ساده، مدار هر سیاره به شکل بیضی است که خورشید در یکی از دو کانون آن واقع است. قانون دوم قانون سطوح است. بر اساس این قانون، چنانچه از هر سیاره خطی فرضی به خورشید وصل کنیم، در زمانهای مساوی سطوح مساوی می پیماید. خطی را بین مریخ و خورشید فرض کنید. در طول 24 ساعت خط در طول مدار حرکت می کند. قاچی که ایجاد می شود شبیه تکه کیک است. حال خط دیگری را بین مشتری و خورشید فرض کنید. این خط بسیار بلندتر است، اما مساحت قاچی که در طول 24 ساعت ایجاد می کند برابر با مساحت قاچی است که خط فرضی مریخ مشخص می کند. یکی از قاچ ها کوتاه و چاق و دیگری لاغر و دراز است، اما هر دو سطحی مساوی را می پوشانند. قانون سوم کپلر یا قانون توافقی که مستلزم استفاده از ریاضیات پیشرفته تر است. مدت زمانی را که طی آن یک سیاره یک دور کامل گرد خورشید می گردد، یک دوره می نامند. دوره زمین برابر با یک سال است. قانون کپلر می گوید که مربع دوره هر سیاره متناسب است با مکعب فاصله متوسط آن از خورشید. به عبارت دیگر، اگر در مسافتی بسیار دورتر از خورشید سیاره یافت شود، مدار آن بسیار بزرگتر خواهد بود. گرچه این قوانین برخی از نظریات کوپرنیک را تصحیح کرد، کپلر نیز بر این عقیده بود که سیارات گرد خورشید در حرکتند. کپلر نیز همچون براهه نظریه کلیسا در مورد جهان را رد کرد و نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک را پذیرفت. در حالی که کپلر در شمال اروپا به بررسی اجرام آسمانی می پرداخت، ستاره شناس دیگری به نام گالیلئو گالیله در ایتالیا به همان کار اشتغال داشت. کپلر در فاصله زیادی از حوزه نفوذ مؤثر کلیسا فعالیت می کرد، اما گالیله در نزدیکی کانون قدرت کلیسا میزیست و به همین سبب رنج میبرد. گالیله در پیزای ایتالیا به دنیا آمد و در پادوای ایتالیا تحصیل کرد. او همچون کوپرنیک و کپلر ستاره شناس و ریاضیدان بود. گالیله برخلاف کوپرنیک از مزایای ابزارهای جدید چون تلسکوپ بهره میبرد. او دهانه‌های آتشفشانی ماه و انفجار لکه‌های خورشیدی را مشاهده کرد. او نجوم را با حرکات زمین پیوند داد. مشاهداتش نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک را تقویت می‌کرد و همین موضوع او را به درد سر انداخت. گالیله در نامه‌ای به کپلر به تاریخ 4 اوت 1597 چنین نوشت: سالها پیش نظریه کوپرنیک را پذیرفتم و به کمک این دیدگاه دلیل پدیده‌های طبیعی بیشماری را کشف کردم. اما تا امروز شهامت انتشار آنها را نداشتم، چرا که از آنچه برای استادمان کوپرنیک روی داد سخت هراسان بودم. در میان بسیاران، چرا که شمار نادانان بسیار است، او را مورد ریشخند و تمسخر قرار دادند. گالیله دلیل خوبی برای ترسیدن داشت. نخست آنکه کلیسا مشاهدات گالیله را نادیده گرفت، اما بعد چنین به نظر رسید که اثر گالیله اندیشه‌های کوپرنیکی را تقویت می‌نماید و در تفسیر کلیسا از کتاب مقدس مناقشه می‌کند. در چند جای کتاب مقدس آمده است که خورشید حرکت می‌کند و زمین ثابت است. گالیله در تعبیر علمی کتاب مقدس تردید و استدلال کرد که کتاب مقدس می‌خواهد به ما بگوید چگونه به آسمان برویم، نه اینکه آسمان چگونه حرکت می‌کند. در سال 1616 کلیسای کاتولیک رومی تدریس نظریات کوپرنیک را رسما ممنوع اعلام کرد. آنها پیشنهاد کردند تصحیحاتی در گردش افلاک آسمانی صورت گیرد و تا زمان انجام گرفتن این تصحیحات کتاب را در فهرست آثار ممنوع قرار دادند. بر اساس این تغییرات هر آنچه در واقع به خورشید مرکزی جهان یا حرکت زمین مربوط می‌شد باید از بین می‌رفت. برای نمونه یکی از این تغییرات وارد کردن کلمه فرضیه بود تا عبارت اثبات حرکت زمین به عبارت اثبات فرضیه حرکت زمین تبدیل شود. با اعمال این تغییرات کتاب کوپرنیک دیگر بار اجازه خوانده شدن یافت. اما گالیله نسخه اصلی کتاب را خوانده بود و باور داشت که حقیقت دارد. در سال 1633 گالیله را دستگیر و به اتهام ارتداد محاکمه کردند. او را مجبور کردند بگوید که از آن پس با کوپرنیک موافق نیست و آموزه‌های کلیسا را درست می‌داند. در جوان 1663 چنین نوشت: من گالیلئو، فرزند مرحوم وینچنزو گالیله، اهل فلورانس، 70 ساله، در برابر شما عالی جنابان و کاردینال‌های محترم زانو می‌زنم، سوگند یاد می‌کنم که به تمامی آنچه کلیسای پاپی و مقدس روم فرمان می‌دهد و عزم می‌کند و می‌آموزد همواره باور داشتم. باور دارم و به یاری پروردگار در آینده نیز باور خواهم داشت. من تمامی اندیشه‌های نادرستی را که می‌گوید خورشید در مرکز جهان است و حرکت نمی‌کند و زمین در مرکز جهان نیست و در حال حرکت است رد می‌کنم. کلیسا گالیله را واداش که برای ابراز ندامت زانو بزند و این دانشمند تا پایان عمر خیش در بازداشت خانگی به سر برد. کلیسای کاتولیک رومی بیش از 200 سال آثار کوپرنیک، کپلر و گالیله را در زمره آثار ممنوع قرار داده بود. گرچه این بدان معنی نبود که کسی آنها را نمی‌خواند. دانشمندان و آزاداندیشان آثار آنان را می‌خواند و علوم جدید را فرا می گرفتند. در سال 1835 گردش افلاک آسمانی سرانجام از فهرست آثار ممنوع خارج شد و در سال 1992 کلیسا سرانجام پذیرفت که با گالیله با خشونت رفتار کرده است. 20 سال پیش از آن سفینه آپولو 17 متعلق به سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی یعنی ناسا در عزیمت به ماه از یکی از دهانه های آتشفشانی بزرگ و مدور ماه عکس گرفته بود که بعدها به نام کوپرنیک نامگذاری شد. بین سالهای 1972 و 1981 ناسا سومین رصدخانه نجومی خود را در مدار زمین قرار داد. این ماهواره که کوپرنیک نام داشت، برای یافتن پاسخ پرسش‌های بنیادین درباره ستارگان گسیل شده بود. این کوپرنیک در آسمان‌ها اطلاعات جدید و هیجان انگیز را جستجو می‌کند، آنچنان که هم نام او بیش از 400 سال پیش انجام داده بود. امروزه نیکولاس کوپرنیک را پدر علم ستاره‌شناسی جدید می‌دانند. نه همه نظریات او درست بودند و نه همه محاسباتش دقیق، اما او دیدگاهی جدید و در زمان خودش عجیب از جهان عرضه کرد. او مردم را به اندیشیدن واداشت و با این کار تفکراتشان را تغییر داد. او در علم ستاره شناسی انقلابی پدید آورد که تا امروز نیز ادامه یافته است. کوپرنیک چشمها را متوجه آسمان، جهان سیارات متحرک و ستارگان دور